مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، در روز جمعه با آقایتون رسوندم که به دلیل یک پروسیجر یا یه جراحی کوچکی روی چشمم دارم این هفته رو در خدمتتون نخواهم بود، اما خوشبختانه به دلایلی به تأخیر افتاد و بنابراین امروز دوشنبه دوم ماه جولای و فردا سه‌شنبه رو در خدمتتون خواهم بود. اما رادیو همراه چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه، چون برای اینکه دوستان هم استراحتی بفرمایند، تعطیل خواهد بود. معناش این است که برنامه‌های بازپخش برنامه های گذشته خواهد بود در برخی از موارد مثل برنامه من، ولی برخی از دوستان برنامه های خودشون رو برای آینده از قبل تهیه کردن، بنابراین برنامه ها جدید هم خواهد بود. اما یکی دو تا برنامه هست یا دو سه تا برنامه هست که برنامه های تکراری خواهد بود. این است که هم خواستمون رو با آگاهیتون برسونم، هم اگر برخی از دوستان اون رو نمیپسندن از این بابت متاسفم و معذرت میخوام، ولی به هر حال امروز و فردا دوشنبه و سه‌شنبه برنامه خود من برنامه زنده و در استودیو هستم. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام. خواهش کنم بفرمایید.
آقای دکتر، من بچه اول هستم، بعد دو تا برادر کوچیک‌تر دارم، یکی 7 سال ازم کوچیک‌تره، یکی 9 سال 10 سال تقریبا. بعد مادرم تو خانواده مادریم 7 تا بچه بودن، پدریم هم همینطور 7 تا، مادرم دختر دومه ولی بچه سوم میشه، یعنی 3 تا دایی دارم، 3 تا خاله، و پدرم هم بچه اول هستش. من از بچگی
خب ببخش عزیزم خودت چند سالته؟
من 19 سالمه، بعد برادرم یکی 7 سال کوچیک‌تره.
نه متوجه شدم، پس ببینم الان چه سنی هستی. اوکی.
بعد من از بچگی خیلی کنجکاو و تنها و گوشه‌گیر بودم، از اون موقعی که مثلا یادم میاد. بعد مامانم هم خیلی منو میترسون همیشه، کلا اینجوری مثلا روشش بود. بعد ولی با رفتن به مدرسه یه دوست پیدا کردم، دو تا دوست صمیمی مثلا تو همون دوران ابتدایی بود. بعد مادرم همیشه منو مثلا تحقیر میکرد، همیشه مثلا میرفت تو فامیل اینجور چیزا، یه همچین حالتی. بعد افسردگی شدید داره، هنوزم داره، وسواس، خیلی وسواسه. بعد خودشم اصلا هم اجتماعی نیستش مادرم، یعنی الان میتونم بگم که حتی هیچ دوستی هم نداره از همون اول که من یادم یاد تا حالا. بعد اینکه یعنی فقط خاله بزرگم هستش که باهاش صحبت میکنه، یعنی خاله بزرگمه که همیشه باهاش صحبت میکنه درد داره اینا میکنه. بعد خیلی گریه میکرد اون دوران بچگی که من یادمه، الان که دیگه نه، الان اصلا دیگه گریه اینا نمیکنه. یعنی فکر کنم دیگه مثلا یه خورده چیزی حالت شاید مثلا یه ذره بیهس شده باشه همچین حالت. بعد خیلی گریه میکرد تو بچگی من یادم. بعد وسواس، بعد همیشه هم خواب بودش در حدی که اصلا به ما نمیرسید، نه مثلا غذا درست نمیکرد. شاید مثلا تو دوران نوزادی اینا اون در حد شیر دادن بزرگ کردن بود، ولی دیگه بعد از اون دیگه کار بعد با پدرم خیلی دعوا میکردم از بچگی. مادرم منطقی نبود اصلا، اینم باعث میشد که پدر مادرم خیلی بیشتر دعوا کنن. مثلا بعد رفتارش اصلا همیشه تأخیر میکرد منم.
نه متوجه شدم از نصب کن. خب پدر و مادر از دو تا خانواده شروع بودن، مادر بچه دومه، بچه دوم یه زمینه برای افسردگی دارن. مادر افسردگی و اضطراب و وسواس رو داشته، تو 7 سال تنها بچه بودی، برای تو دوستی تدارک نیده، در حالی که بویژه از 3 تا 6 سالگی موضوع اصلی بچه ها بازی، اسباب بازی و همبازیه. اونو نداشتی، بعد به هر حال در مدرسه یه نوعی دوست پیدا کردی. بنابراین یه زمینه ارثی اضطراب، وسواس، افسردگی باید داشته باشی. بعدم شرایط خانه با توجه به فاصلت با دو تا برادر و بی توجهی مادر به هر حال به شما به دلیل اینکه خودش اون حال و حوصله و انرژی رو نداشته، مثلا انتظار ندارم که تو به عنوان یک کسی الان سر حال و شور و شوقی داشته باشی. نوع حرف زدنت هم متاسفانه نشون دهنده از یه طرف نگرانی و برحال استراب و
البته یه ذره
استرس
هم دارم.
نه میدونم عزیز دارم، اونه که کاملا مواظب متوجه هستم، ولی خیلی هم بچه باهوشی هستی، از حرفات پیداست. 19 ساله یه همچین توانایی هایی نشون میده که بچه باهوش هست، ولی فقط هوش داری. اما تو رو یه جوری بستن، یخ زدن، مچاله شدی و معلوم زیر فشاری و خود الان از نظر من در همین برخورد کوتاه بدون تردید مایه افسردگی رو داری. حالا بریم سراغ جنبه‌های خوب و مثبت. منم بگو درس تو خونده یا نه، بعد هر چی دلت می‌خواد بگو عزیز، چون من نمی‌خوام دوستان دیگه هم روی خط هستن، از راه دورم هستن، دلم می‌خواد به اونام برسم. من متوجه شدم که چه شرایطی در کودکی داشتی، الان کجایی، الان چه خبره عزیز؟
آخه من توی نوجوانی یه تصمیمایی گرفتم، اینکه پدرمو تو 13 سالگی از دست دادم، پدرم فوت کرد تو 13 سالگی. بعد همین شرایط هم بعد دیگه از راهنمای اینا تقریبا دیگه دوستی نداشتم، چون که ما خونمون رو عوض کردیم. بعد پدرم هم قبل از اینکه خونه رو عوض کنیم فوت کرد، همون باعث شد که خونمون رو عوض کنیم، چون یه خونه داشتیم که حالا پدرم پروژه داشت. بعد خیلی هم مثلا اون موقع که پدرم زنده بود با همین شرایط من مثلا به خودم با یه سری باورهای مذهبی رو خیلی بد به خودم تحمیل کردم، چون که اون شرایطی که تو خونه بود به خاطر چیزای کوچیک، مثلا پدرم منو مثلا انقدر دیگه با زور و دعوا و اینجور چیزها، و پدرم خیلی سخت گیر بود، به من گیر میداد، خیلی گیر میداد، خیلی. بعد باعث شد یه کلا من اصلا نمیدونم چیکار بکنم که پدرم از من راضی باشه. برای همین این شد که باورهامو خیلی مذهبی کردم، یعنی به خودم تحمیل کردم. یه یادمه که یه ماهی بودش که من قول دادم که دیگه کلا عوض بشم، و واقعا هم عوض شدم، چون که باورهای مذهبی رو خیلی سخت به خودم باورم دادم. بعد احساساتمو به شدت سرکوب می‌کردم، یعنی اینطوری بود. با اینکه من خیلی به فلسفه و مثلا علم و اینجور چیزا خیلی علاقه داشتم، ولی این کارو کردم چون که خیلی سختگیری و تو خونه اصلا آرامش نبودش. بعد وقتی که پدر فوت کرد، ما اومدیم توی خونه جدید، بعد طبعا مدرسه منم عوض شد. بعد از اون موقع من دیگه تصمیم گرفتم منزوی بشم، کلا با هیچ کس رابطه نداشتم چون که هم دیگه به یه آرامشی رسیده بودم. بعد تصمیم گرفتم دیگه به منزوی بشم و تا یک
البته به آرامشی دیگه... نه ببین عزیزم، خب اگر بخوام با میل تو پیش بریم، شما هرگز به آرامش نرسیدی، شما بی‌حس و بی‌حال شدی این مادر که میخوابی. یعنی میخوام اینو بدونیم، یعنی دلیل نداشت که اون تغییر و اون شرایط تو به آرامش برسی. باورهای مذهبی هم تو رو میتونست کرخ بکنه، ولی کاملا قابل فهم عزیز. ما روزی که گرفتار مشکلاتی از این قبیل میشیم به یه جایی که پناه میبریم، یکی از اونها باورها و اعتقادات مذهبیه و بعد به خاطر اون یه مقداری ظاهرا بی‌اعتنایی به آنچه که مربوط به این دنیاست و ما یه مختصر حالی میده. ولی
البته توی خیلی از بارها الان مثلا دارم با تو اینطوری حرف میزنم و شاید الان نمیتونستم حتی اینطوری هم حرف بزنم، از بس من خیلی دو اصلا کلن شرایط کلن یه جور یه آدم دیگه داشتم میشدم. یعنی هر جایی که الان حتی مثلا هر جایی که اگر زمین نخورم یا مثلا زخمم بدتر نشده به خاطر عقلم بوده. یعنی همیشه عقلم کمکم میکرد چون خیلی به فلسفه و علم و اینجور چیزا علاقه داشتم. من دوباره این تحول بعد از اینکه پدرم فوت کرد، من دوباره که خیلی منزوی شدم، حتی به خودم یه سال گفتم که من تا یک سال با هیچ کس کار ندارم تو مدرسه و این کارم به واقع کردم و بچه های مدرسه اصلا من شاید مثلا یک کلمه هم از من حرف نمیشنیدم. واقعا این کارو کردم، یعنی دوباره این کارو کردم و خودم سرکوب کردم و خیلی منزوی شده بودم. بعد اما به خاطر اون همیشه عقلم خب، یعنی تو بدترین شرایط همیشه منو میکشون میگفتش تو فعلا این کارو بکن، درسته تو الان داغ تو الان مثلا حال نداره ولی تو باید این کارو بکنی. یعنی همیشه مجبورم میکرد که یه کارهایی بکنم که از شرایط از لحاظ جسمی اینا دیگه حداقل عقب نمونم. گرچه هیچ وقت مثلا از خورد و خوراک و اینجور چیزا مثلا خوب نخورم، مثلا هنوزم که هنوزه یه خورده وزنم کمه، خب در هر حال گذروندم اینا رو. بعد و این عقل و علاقهی که به علم و اینجور چیزا داشتم باعث شد که من دوباره باورامو متحول کنم و الانم که الانه یه نظام باوری خیلی مثلا پیچیده
تو
دوباره تو ذهنم
ریختم. آخه عزیزم ببین، آخه چون شنونده ها میشنونه، من مجبورم دوستتون نکنم. یکی این که ما در کودکی وقتی نمیخوایم جهان رو حس و احساس کنیم، کوشش میکنیم جهان رو بفهم و اگر در شرایط و امکاناتی باشیم که این دانش رو از بیرون بگیریم، معلومه که حداقل تو این زمینه حرکتی میکنیم. یکی از ما بعضی از بچه ها سخت درس خون میشن ولی اون یه دانش محدود کلاسیکه، ولی درباره حالا مسائل فلسفی یا موضوع علمی اگر واردش بشیم اون آگاهی رو اونجا پیدا این میشه اول فهمید که ما نمیخوایم جهان رو حس و احساس کنیم، پس باید جهان رو بفهم. ولی نکته دوم این که فکر میکنین که الان یه برداشتای عمیق و سنگینی داری، اگر نتیجه یه مطالعه سنگین نباشه که بعید میدونم، اینا گمگیجای خودت در خودت که فکر کنی خیلی موضوع رو میدونی، یه جهانی رو برای خود مسئله حل توضیح بگستن 3+7 چی میشه و بعد بالاخره بعد از یه مدتی میرسی به این که شاید 10 بشه شاید هم نشه. بعد فکر کنی چیزا آخه من نه صبر کن عزیز ما، آخه من نمیگم مطالعه نمیکردی، من نمیگم مطالعه، من میخوام بگم خب آخه منم میخوام تو برسی عزیزم، من از تو دارم به تو میگم آدمای دیگری هستن، تو فرض چون آخه دیگران دارن تو رو میشنون، ای من با تو تنها بودم گذاشتم حرف تو بزنی، اذیتت نمیخوام بکنم بس... اصلا نم... نه صبر کن بس... آخه من در تو دانشی نمیبینم که اینقدر تو جان رو فهمی
نه نه سوالم میکنم
خب منم از اولم به تو من اعتراضی ندارم عزیز منم به تو حرفم این بود که بیا سر الان به من بگو الان مسئله چیه اون چیزایی که تو میگی تو این 15 16 دقیقه که صورت برات کاری برام تلفنت میتونه قطع بشه بارم میتونه به جایی نرسونه من متوجه شدم ولی میخوام به تو بگم من به صرف این که خودم فکر میکنم میدونم و میفهمم به یه چیزایی کشف کردم من ممکنه کشفی که کردم به جایی نرسه من اگر برم در عرصه فیزیک و شیمی هی کشف بکنم آخر کار یک صدومه کسی که یه سال شیمی خوندم نمیدونم بنابراین اینا رو نباید با هم مخلوط ها رو روی خط باش بذار پیام ها رو بشنویم برمیگردیم به من بگو موضوع مسئله به مشکل الان چیه با هم صحبت بکنیم عزیز موضوع به خودت باش روی خط باش شنگ رجبن با ما باش شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم به صحبتون با ایشون ادامه میدیم رادیو همراه بفرمایید جانم بفرمایید
سلام عزیزم
سلام عزیز
آقای دکتر من دو تا سوال داشتم مشکل حالا دارم اینکه یکی اینکه من دو تا داداشم هم خیلی نگران اونا هستم داداش بزرگترم یه ذره همین حالت حس و حال کرختی و اینجور چیزا رو یه ذره داره خب من میترسم که مثل من مثلا بشه خب خودم هم دلم نمیخواد مثل بابام باشم مثلا به هی بهش گیر بدم اینا خب برای همین همش سعی
آخه این مسئله عزیز من ببین ماجرا اولا داداش 7 سال است تو کوچیکتر 12 سالشه یه مقداری به تو من گفت دوم این که اگر تشخیص و نظر من درست باشه شما با افسردگی هستی دارو میخواد تراپی میخواد با حرف زدن که چیزی درست نمیشه مثل این که من به تو برگردم بگم گرسنه یار برای حرف میزنم که سیر بشه از این جدیتر این مسئله که تو بخوای یه نقشی داشته باشی باز ببین عزیز روزی که آدم آسیب میبینه یه مرحله پیدا میشه بین 3 تا 6 سالگی تو بازی نکردی و دوست نداشتی که بشکنم تاکسیک گیلت یا گناه مسموم معناش نگه من احساس کنم میتونم در حال کسیم نمیتونم تو الان 3-4 بار اینو من نشون دادی تو هیچ کاری در ارتباط با برادر تو فقط میتونی باش مهربون باشی اگر او از تو چیزی میخواد و میتونی براش انجام بدی همین این که تو بخوای از نمیدونم بیحسی و بیحساسی و خمودگی و عدم تحرک اون انتقاد کنید به قول خودت کار بابات بگو اصلا کار نمی
خیلی تو خودشه
عزیز من آخه با این با حرف درست نمیشه مثل میگم الان من به تو 200 بار
حرف نمیزنم همیشه سعی میکنم مثلا تو سایت روانشناسی اینا میرم خب یه چجوری مثلا با بچه‌ها اینا برخورد
آخه عزیزم به تو چه مربوط نه نکن قربونت برم تو توانش رو نداری آخه این مشکل از اون طریق حل نمیشه تو هم از با در میای بعدم دخالت تو کار درستی نیست آخه با حرف تو آخه عزیز من خورد و خورد ببین تو نمیخوای متوجه اینا علامت و نشانن اینا علت نیستن من مریضم صورتم زرد شده تو حالا مثلا منو آرایش کنی من مریضیم خوب میشه برادر تو اگر مسئله خورد و خوراک به هر صورتی داره که با حرف و سخنرانی درست نمیشه
نه با حرف و سخنرانی مثلا من انقدر با مادرم صحبت کردم مجبورش کردم که مثلا کنسرو بگیره مثلا بذاریم تو کنه مثلا بهشون گفتم هر وقت گرسنه میشد کنسرو مثلا گرم کنید اینجوریه خب نه اینکه مثلا هی بهشون حرف اصلا حرف نمیزنم همیشه سعی میکنم که اصلا حرفی گیر مثلا گیر نمیدم اصلا حرف نمیزنم
من ممکنه من بگی مشکل برادر تو برای قضا چیه که تو بگی کنسرو بگذارید هر وقت خواستید گرم کنید بخورید
خیلی برادر اون برادر کوچیکی هم که خیلی لاغر اصلا یه کتهی هم مریض میشه
آخه ازم چه ارتباطی داره به قضا شاید به خوردن و نخوردن
اصلا مادرم تو خونه اصلا نیستش ببخشید اصلا مادرم اصلا مرده متحرک اینجوریه خب یعنی همش خوابه
بنابراین اگر بتونی یه دکتر خوب برادر رو ببینه یه روانشناس یه روانپزشک از جمع روان پزشک او ای بسا یه دارو عزیز صد برابر کاری که من و تو بخوایم برای برادر کوچکترم بکنیم رو انجام. مثل این مونی که من هی به تو بگم بیا الان دیگه از این بعد با هم ژاپنی حرف بزن، کاری نمیتونی من و تو بکنی. تو نمیخوای متوجه بشی که تو این زمینه اون توانایی رو که فکر میکنی یا مسئولیتی فکر میکنی واقعی و درست نیست عزیز. ببین قربونت، چرا من و تو گرفتار این مشکلات میشیم؟ برای که عدم توجه به واقعیت. یه ذره چی؟
یه ذره مثلا حداقل مثلا وقتی که خورد و خوراکشون تأثیر داره دیگه، اون که مثلا همش میرن، یعنی من میبینم مثلا همش میرن چیپس و پفک و لواشک و اینا میخورن، این هیچ چیز دیگه نمیخورن، مثلا بدنشون هیچ چی نداره. من مثلا رفتم مثلا مولتی ویتامین و اینا اینجوری گرفتم با مثلا که اینا مثلا بشینم اینا مثلا اینجوری بخورم اینطوری، اینجوریه، یعنی خیلی وضعشون داغونه. و هم از نظر چیز، هم از نظر غذایی، هم از نظر روحی روانی. خب مثلا الان شهرستانم، خب الان شهرستانم، من خیلی خوشحالم چون اونجا مثلا فامیل و اینا هستن، اینا اصلا رنگ و روشون بهتر میشه، وضعشون بهتر. ولی اصلا در خونه من میدونم تقصیر من هم هست، نمیدونم چه. بعد این چیکار باید بکنم؟
عزیز من من حرفم اینه، از اینکه تو پسر خوبی هستی، باهوشی، خوشحالم، ولی از اینکه فکر میکنی تو قراره یه کاری بکنی چون میتونه کار درست نباشه، به نتیجه نرسه و بعدم تو این مسیر خودتو اذیت کنی، در حالی که گفتم تو برادر خوب و مهربونی برای برادرات باش، اونا هم از تو کمک خواستن انجام بده، ولی اینکه تو بخوای اونا رو درستشون کنی از عهده ساخته نیست عزیز. اگر بتونی مادر رو، برادرها رو، به جای این همه فکر کردن راجع به اینکه چیکار کنم، یه دکتر برن، دکتر کمکشون کنه. امیدوارم امکانات مالی داشته باشید.
مادرم الان از وقتی که یادم دکتر میرفته و الانم یادم آخرین کاری هم که کرده به من، حالا به مغزش شوک دادن. خب حالا نمیدونم دقیقاً چی،
شوک به خاطر افسردگی عزیز، شوک به خاطر افسردگی،
ولی هنوزم خوب نشده.
خب معلومه عزیزم، عزیز من، ما تو دنیایی هستیم که دانش ما، و ببین همینجا گیر من با توه، دانش و توانایی ما که نامحدود نیست عزیز. پارسال تو دنیا 83 میلیون آدم مردن، ای بس تا 60-70 میلیونشون تو بیمارستان بودن، دوا و دکتر هم داشتن، دکترم بالای سرشون بود ولی مردن. قانون طبیعت که نمیگه تو اگر یه کاری بکنی من درست میکنم، قانون طبیعت میگه در یه چارچوبی درست میشه، در یه چارچوبی هم خرابتر میشه، در یه چارچوبی هم هیچ کاری نمیتونی بکنی، و ما باید اونو بپذیریم. توی من میگی مادر دکتر میره دوا میخوره، حتی شکری که خوب نشده، هنوز احتمالش فراوون عزیز، حرف عجیب و غریبی نمیزنی، ولی این تنها راهه. اگر اینو نمیرفت، ای بسا مادر همین هم که هران هست نبود.
آره یه ذره فکر میکنم که اون حالت پرخوشی مثلا اذیت میکرد و باز کمتر شده.
به هر حال عزیز، ما یه دنیایی هست که هر کاری یه راهی داره، و منم حرفم به تو اینه که امیدوارم بتونی یه کمک بگیری که برادرها رو یه کسی ببینه، و ضمناً اگر لازم شد بهشون داروی بدن. با توجه به حرفای تو و شرایط زندگیتون کاملا مشخصه که زمینه افسردگی، استراب، وسواس، خشم و عصبانیت، احساس گناه، احساس شرم و خجالت، اینا توی خانواده شما کاملا نهادینه شده، درونی وجود داره عزیز، و به همین جهت است که ما ارتباطمون رو با دو چیز از دست میدیم، یکی واقعیتی که چه خبره، یکی مسئولیتی که باید متناسب با این واقعیت باشه. من نمیخوام تو بیش از حد مسئول باشی، از پا در میای. مثل که تو بگی من هوای شهر تهران مثلا گرمه، من میخوام خنکش کنم، یه پنکه خریدم میذارم تو خونم، پنجره رو باز میکنم، همه هوا خنک. کار تو، پنکی تو کمک ممکنه بکنه یا کولر تو تو اتاق، ولی نه برای شهر تهران. ما باید بدونیم دایره مسئولتمون چیه.
من چیکار کنم مثلا، چیکار کنم که دو تا برادرام مثلا،
من دو سه بار، دو بار، چند بار به تو گفتم دو تا راه که بیشتر نداری عزیز، یکی خودتی.
من که اگه بخوام بی تفاوت باشم،
من کی گفتم بی تفاوت عزیز من، من کی گفتم بی تفاوت باش. من گفتم دو کار، یکی تو باشون خوب و مهربون باشه، کاری چیزی از دستت برمیاد براشون بکن، خواسته اونا، احتیاج اونا رو در حدی که تو این برام، دوم برن دکتر. سومی نداره عزیز، سومی نداره. تو روزی که برگشتی گفتی باید یه حرفی بزنم، باید یه کاری بکنم، خطرناکه. من بارها این مسئله رو مطرح کردم، ما ایرانی‌ها یه برداشت داریم، همیشه باید یه حرفی زد یا یه کاری کرد وقتی اوضاع بده. نه، ما باید حرفی بزنیم و کاری بکنیم که مفید، مؤثر و سازنده است، خوب و درسته. بلا به صرف اینکه من حرف بزنم که مشه، من به عنوان یه پدر که نمیتونم فقط حرف بزنم، اگر خوب نیست، اگر درست نیست، اگر مفید نیست، اگر سازه، و مهمتر اصلا مؤثر بودنشه. اگر یه کسی من گفت این آدم روسه یا فرض کنی ژاپنیه، که من با فارسی برش توضیح نمیدم عزیز، بگم من باید حرفی بزنم، بعد به یه زبونی حرف بزنم که او بفهمه. اشکال کار ما ایرانیان این است که در مسائل مشکلات رو کنیم باید حرف بزنیم. نه، ما باید حرف درست خوب بزنیم و مطمئن باشیم فایده داره، اثر داره، نه اینکه فقط حرف بزنیم و حساب خودمون یه کاری کردیم یا مسئولیتی رو از خودمون دور کردیم. وقتی حرف درست نیست، خوب نیست، مفید و مؤثر نیست، وقت تلف کردن، من چرا انرژی اونجا بذارم؟ چرا من دلم میخواد تو برخلاف این حرفایی که میزنی اون مهربونی و محبت رو به برادرها داشته باش، اگر میتونن دکتر رو، اگر لازمه دارو مصرف کن، ولی تو برو خودت رو درست کن و بساز که خودت در اختیار خودتی، چون تو اون موقع بهترین کمکی برای اونا، تو اون موقع میتونی یه نقشی مفیدتر و سازنده تر.
دقیقا، من همشم سعی میکنم که رو خودم کار کنم که
عالی. بنابراین اینه که من میگم اونا رو برای این که چی کار کنی رها کن عزیز، تو خودت در اختیار خودتی، تو میتونی خودتو درست کنی، ولی تو برادر رو نمیتونی درست کنی. از این فکر بیا بیرون. بنابراین تو فقط میتونی آنچه که اونا میخوان رو کمک کنی. این که تو وقتی میری یه جایی میان میگن ما چیکار میتونیم برای تو بکنیم، تو باید به اونا بگی چیکار من برای تو میتونم بکنم، نه اینکه براشون تصمیم بگیری اونا باید چیکار بکنن. اون موقع تازه رابطه رو خرابتر میکنه. تازه یه مختصر کوششی هم که اونا برای بهبود خودشون میکنن رو از دست میدن. منتظر که
مثلا بعضی وقتا مثلا میان مثلا شلوغ میکنن، سر صدا میکنن، اینجور چیزا، این کارو که میکنن، یا مثلا میان از من یه چیزی میخوان، یا مثلا بارها دیدم که مثلا هی میان مثلا داداش کوچیک مثلا میاد، خب مثلا یه مثلا من اصلا وقتی میرم تو خودم، خب دیگه میرم تو خودم.
آخه درست نیست، منم دقیقا حرفم به تو همینه مرد، اصلا نمیخوای از این لاکت در بیای، تو قرار نیست تو خودت رفتن. هیچ کس، گوش بده من رو، هیچ کس با تو خودش رفتن به هیچ جا نمیرسه. این پرت و پلاها رو رها کن عزیز. آدما وقتی تو خودش عزیز من، صبر کن، صبر کن. روزی که تو خودت میری، فقط تو تخیلات و تصورات غلط گرفتار خودتو قویتر و نیرومندتر میکنی. حرف من خیلی مشخصه، خودتو درگیر کار و فعالیت خوب مفید کن، اینقدر که وقت برای کار بد و فکر بد نمونه. این اول. ورزش کن، کتاب بخون، با همون برادرها حرف بزن، بازی کنید، برید توی پارکی دنبال هم بدوید، اونا سبب میشه که کار بکنه، نه اینکه بگه بگیر بشیم من تو خونه عزیز من آدر سب کن، نه اینکه تو خونه بگیرم بشینم شلوغ میکنن. خب بکنن، من میخوام برم تو خودم. کجا میخوای بری؟ من مشکلم با تو اینه، تو عذیت نشو، یک کل شقی و لجبازیه عجیبی داری قربونه. ای تو فکر کنی حلال همه مسائل مشکلات خودت و دیگرانی؟ ای بابا نکن قربونه. تو گفتم چرا اون همه تاکید کردم، تو در خدمت دوتا برادر باش، شلوغ میکنم تو هم برو با اونا شلوغ کن، نه که بگو من میخوام که ساکت باشید من رفتم تو خودم، معنی نداره. من تو عمرم دو دقیقم تو خودم فرو نرفتم عزیز، معنی نداره، از در علمی معنی نداره جان.
نه میگم اینجوری نیستش. میخواستم بگم که وقتی شلوغ میکنن خب همینی که شما میگید میرم باشون بازی میکنم مثلا، ولی دیگه یعنی تا جایی که میتونم خب مثلا همونجوری که تو سایت ها اینجور جا نوشته خب تو سایت روانشناسی خب این کار میرم باشون بازی میکنم که اینا مثلا خب بعد آروم آروم مثلا میکشونمشون به یه سمت دیگه
دیگه ول کن دیگه. خب باز رفتی همونجا باز دوباره تصمیم گرفتی برای دیگران عوضشون کنی، بذار اونا ببین از تو چی میخوان. قربونت، تو کاری بکن که اونا دوست دارن و میخوان، نه کاری که تو درست میدونی. دست بردار از این اینکه جای پا باید نشست. برام حرف دیم باشه که مثل اون نیستم.
بعد آقای دکتر من یه سوال دیگه، من طبیعتا متوجه شدیم که من اصلا از زندگی لذت میبرم و از لذت ها لذت میبرم، ولی خیلی کم. خب یعنی خیلی کم، مثلا غذا خوردن هر لذتی که باشه خیلی کمه. مثلا خیلی دوست دارم برم دنبال هیجان و اینا ها، خب خیلی دوست دارم ولی کمه همش. بعد مثلا میخوام، من خیلی مثلا دوست دارم برم دنبال برنامه نویسی و کامپیوتر اینجور چیزا، خب یه مدت میرم، خب بعد دیگه زده میشم. خب میدونم که خیلی دوست دارم ها، میدونم که خیلی، ولی نمیدونم مغزم که مثلا کشش نمیده، نمیدونم چجوری.
خب همینه، تو خودت بیش از برادرها احتیاج داری به دکتر عزیز. به هر حال من با تو الان یه چیزی نزدیک نیم ساعت دارم حرف میزنم، دقیقا معلومه مشکل و مسئله تو چی عزیز. تو میشه قربونت، خودت نخواهی خودتو معالجه کنی، تو ببین دکتر میگه چی کار کن اون کارو بکن. عزیز من تو تصمیم برای حل مسائل خودت نگیر.
اتفاقا اول گفتم به شما زنگ بزنم بعدش برم پیش روان.
بسیار عالی، بسیار عالی. این حرفای منو یه دفعه دیگه بشنو و برو کمک بگیر، برای گفتم من که دو تا تلفن دارم از راهای دور، اونا هم باید روی خط بیان، به اندازه کافی هم منو ترس داریم. من یه موقع با موضوع مسئله خاصی رو بروش بیا رو خط با هم صحبت کنیم. ولی
یه سوال دیگه میتونم بپرسم آقای دکتر؟
بفرم
آقای دکتر. من چند بار میخواستم، نمیدونم بگم یا نگم، من چند بار میخواستم خودکشی کنم.
بفرم.
بعد دیدم
وقت حال تو کسی که خودت با خودت نمیتونی کنار بیای، با زندگی کنار بیای، حالا میخوای به بقیه بگی چوری زندگی خوب زندگی کنن، راها کن قربونت برم. دست از این بیش از حد مسئول بودن بردار. میشه لطفا از پدری برادری بزرگتر استعفا بدی؟ نکن. من که میدونم تو کجا ایستادی، کجا داری میری. کمک بگیر عزیز، بچه باهوشی هستی، آدم خوبی هستی، انسان خوبی هستی، مواظب خودت و دیگران باش، ولی در حدی که به تو مربوط. دکترتو برو، دواتو بگیر، مطمئنم حالتو که خوب بشه، حال برادران هم بیشتر و بهتر میتونی کمکشون کنی که خوب بشه. برحال خوشحال شدم باید صحبت کرد.
ممکنه که اونا اینطوری بشن؟
اصلا چه اهمیت، باز رفتی سراغ اون؟ تو هیچ کاری، قربونت برم، رها کن.
میشن؟
برای چی بشن؟ اصلا من از کجا میدونم؟
مثلا گفتم که داخل مثلا هر کی بره سوریه، خب مثلا اینجا مثلا تو جنگ مثلا شهید، مثلا یه شهید میشه، خب بعد خیلی پول مثلا هم از نظر مالی خیلی مثلا کمک میشه به خانواده. خب من گفتم که اگه مثلا در حالا چون که گفتم مثلا اگه من نباشم اینا مثلا میتونم مثلا زندگی وقت مثلا به هم نریزه، نمیدونم
با اونا مشکلشون با پول حل نمیشه، با پول حل نمیشه، قربونت برم.
من بشم که اینا مثلا
عزیز من
خوب
نه سوریه نه لبنان، جانم فدای ایران، رها کن قربون، رها کن، واضح بخواهی خنگ رجمن با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، یادآور میشم که کنفرانس خوشبختی و موفقیت یا نگاهی به موضوع خوشبختی از دیدگاه علم و علل و عوامل موفقیت که 45 تا اصل من اون رو میدونم رو در روز سه‌شنبه 10 جولای از ساعت 7 شب در المپیک کلکشن خواهم داشت. بنابراین امشب سه‌شنبه سوم کنفرانس خوشبختی و موفقیت نخواهد بود، چون جلسه دوم اون خواهد بود، اما دوستان همچنان میتونن ما ملحق بشن. سه‌شنبه 10 خلاصه مطالب جلسه اول رو عرض خواهم کرد و بعدن پیش خواهیم رفت. بنابراین سه‌شنبه 10 70 شب المپیک کلکشن. همچنین سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از سیاتل در ایالت واشنگتن به آلاسکا. این سفر از روز یکشنبه 5 آگست آغاز شده و تا یکشنبه 12 آگست ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم حداقل 7 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، با 800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. اگر خارج از امریکا هم تشریف دارید، 818-883-8100 این نکته رو عرض کنم که کشتی میتونه به زودی سولد اوت بشه، قیمتاشون هم افزایش پیدا کنه. ضمن از هر کجا که میاد هنوز بلیت هواپیما اگر از این طریق تشریف میارید هم آنچنان گران نیست که خودتون رو به سیاتل برسانید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر من 35 سالم هست، 3 سال فرانسه زندگی میکنم، از لحاظ اقامت مشکلی ندارم. 2 سالم هست که حدود 2 سال و نیم هست که جدا شدم. یه بار باهاتون تماس گرفتم قبلا، برای من تشخیص منیک دیپرشن رو دادید و من با یه تراپیست هم کار میکنم. به ایشون گفتم که که شما نظرتون منیک دیپرشن هست، ولی ایشون گفتم خیلی شدید نیست، اگر باشه خیلی شدید نیست. بعد الان فلوکسیتین مصرف میکنم، فلوکسیتین 20 مصرف میکنم. مشکل افسردگیم خیلی بهتر شده، یک مقدار استراب و بیقراری دارم توی طول روز که اینو نمیدونم واقعا باید چی کارش کنم. یه مدتی بود که کار موقت انجام میدادم و الان این هفته اون کار رو ول کردم، چون میخوام وارد یه کار دائم توی زمینه تحصیلی خودم که کامپیوتر هست بشم. بعد 2 مشکل دارم، یکی مسئله همین استراب و بیقراریم هست که یه جورایی منو به سمت سیگار کشیدن در واقع سوق داده بود، که از همین امروز تصمیم گرفتم که دیگه نکشم، چون حدود 3 ماه هست که شروع کرده بودم ولی شدید میکشیدم. از همین امروز هم بعد از گوش دادن صحبت شما با یکی از شنونده ها این تصمیم گرفتم که کلا بیخیالش بشم و دوست داشتم واقعا این مشکل رو بتونم حل بکنم، چون با تراپیستم که صحبت میکنم چیز خاصی برای من نداره، میگه مدیتیشن کن یا مثلا چون هیپنوتراپ هم هست، میگه که خب با هیپنوتراپی کم کم حل میشه.
من نمیدونم هیپنوتراپی در جهت ریلکس کردن شما بله، اگر از هیپنوتراپی برای یافتن علل و عوامل استراب و استرس شماست در جهت تشخیص کمک میکنه، ولی
دوبار انجام دادیم، منم خیلی نتونستم که یعنی توی اون
حالا اونش مهم نیست، اون میتونه 10 دفعه 20 دفعه باشه. نه آخه با ریلکسیشن تنها بدن برای 24 ساعت ریلکس نمیشه. بله امواج مغزی رو پایین میکشه ولی یه ذره بیش از اون کار داره، یعنی اون یه نقشیست مثل که آدم بخواد مسائل پزشکیش رو با تغذیه یا ورزش حل کنه، به هر حال خیلی متفاوته با جراحی و دارو. ببینید عزیز، اولا اگر شما دارید قرص میخورید برای افسردگی، خب اینا خوشبختانه افسردگی و استرام دو روی یه سکه هستن، وقتی یکشون معالجه بشه دومی هم حتما بهبود پیدا میکنه. ولی خب من فکر کنم کنار این دکتر روان پزشکتون اگر موضوع دیگر شما استراب و استرس میتونه بهتون حتی یه دارویی هم بده در کوتاه مدت، و خب کار اون روان درمانی رو حالا از هر روشی که هست باید ادامه بدید. فقط نکته ای که اینجا وجود داره اینه که برای افسردگیتون که ایشون رو پذیرفت و شما دارو میخورید، معمولا کار هیپنوتراپی میتونه غیر از مسئله آرام کردن و ریلکس کردن شما که اون فقط یه تکنیکه، هیچ ارتباطی به معالجه و مداوا نداره، مضر باشه. بنابراین از طریق هیپنوتراپی به جنگ افسردگی نباید رفت. مگر یافتن علت و عوامل اونم باید با قید آیستی باشه. یک کمی اونو نمیفهمم عزیز. به علاوه اگر اون روز به من میفرمایید که من هیچ یادم نیست، تشخیص من به جای، یعنی چون میتونه استراب و استرس هم باشه و یا بیقراری، ولی خب اینا یک کمکی برخی از اوقات علائم و نشانه‌ها شبیه منیکه. بنابراین و مثلا با توجه به سیگار کشیدنتون، من فکر میکنم همچنان و ایشون هم تأیید کردن چون بیشتر از من شما رو میشناسن که شاید خفیف دو قطبی رو داشته باشید. داروی دو قطبی کمی متفاوت است با داروی ضد افسردگی، در حالی که یه تیکه رو درست بکنه به همه نمیرسه. اینی که با روان پزشکتون در این باره صحبت کن. اما وقتی شما من میفرمایید استراب و وسواس دارید، خب اون یه قصه ایست که از اولا علل و عوامل مهمه، در چه زمینه است مهمه، آیا نگرانیه، آیا استرابه، آیا فوبیاست، آیا پنیکه، اینا انواعی هستن که برخورد با اونها حتی از طریق معالجه غیر از نگاه کلی که مثلا غذای خوب بخورید مثل همون ریلکسیشن متفاوتن عزیز. و جان
آقای دکتر، من با یه روانپزشک ولی ایرانی نبودن، این روانشناس هم ایرانی هستن، با یه روانپزشک صحبت کردم، کارشون هم اصلا خیلی خوب بود. بعد من مسخره کردم، گفتم که کی گفته تو منیک دیپرشن داری؟ من همه چیزم تازه بهتون گفتم، یه سری چیزای در واقع چیزایی چی میگم بکراند خانوادگی هم، حتی که اون شب نمیدونستم که با شما صحبت بکنم، حتی برای ایشون گفتم، ایشون گفتن که نه اینجوری نیست، الان مود شده همه بگن منیک دیپرشن هست. خیلی من فکر میکنم جدی نگرفتن.
گفتن فکر کردن ایشون فکر کردن چی هستی؟ بعد افسرده ای؟
گفتم فقط افسرده.
اوکی. یعنی
ولی با چیزایی که به شما گفتم و خب حالا دوبار تجربه خودکشی و بعدن حالا ازدواج اشتباهی کردم، طلاقی که گرفتم و اینکه توی هر دفعه واقعا بالا پایینم، خودم میدونم، من خودم هم احساس میکنم که منیک دیپرشن واقعا هستم. چون مثلا یادم شما به من گفتین که راجب روابطت خیلی دقت بکن، که من بعدا نمیدونستم واقعا منظورتون چیه. الان که دارم نگاه میکنم توی این چند ماه خودم رو وارد یه سری روابطی کردم، فقط هم روابط دوستانه، که فقط جز ناراحتی و جز ضرر و جز حاشیه برای من چیز دیگه‌ای واقعا نداشته، یعنی فقط انرژی منو گرفته. بخواستم واقعا راجع به این قضیه هم باهاتون صحبت کنم که اگر من منیک دیپرشن هستم که احتمالش رو میدم خودم 60-70% باشم، حالا نه به خیلی به شدت بالایی، بخواستم راجع به این مسئله روابط هم باهاتون صحبت کنم.
ببینید عزیز، دو تا علامت رو شما نشون میدید. اگر افسردگی موضوع اصلی اساسی ما باشه و بعد استراحت، معمولا شما در ایجاد ارتباط وقتی ارتباط برقرار کردید خیلی خرابش و بدش نمی کنید و یا از توش همینجوری در حال احساس بدی نمی کنید و بیرون بیاد. اون با منیکه است که پایین و بالا می بردتون، یعنی توانایی تشخیص اندازه ها رو نمی دید. یعنی یه روز یه لیوان آب می خورید، یه روز دیگه 8 لیوان، و بنابراین اینجاست که گیر می کنید. یعنی باز یه دلیله. دوم سیگار کشیدنتون هم باز درسته که به موضوع افسردگی مرتبطه، ولی میتونه مرحله منیک هم باشه. یعنی میدونید چون اونو در مواردی هم که حالتون بد نیست میکشید و این نشون دهنده اینه که به همین که این دفعه سنگین شده. چون در حقیقت شما مهم نیست که تو مرحله منیک باشید، شیداییتون باشید یا مرحله افسردگیتون، ولی هر دوتاش داری سیگار میکشید. اینی که وقتی به من گفتید من سنگین سیگار میکشم مسئله شد. بلم این تصمیمی که یه دفعه بعد از شنیدن یه مطلبی یا که خودتون بیشتر میدونستید قطعش کنی، من رو بیشتر باز به منیک دیپرشن میبره، برای اینکه نیکوتین یک کمی مرحله برحال وابستگی رو داره، با خودش ویترا رو داره و اینا به این سادگی ها نیست. یعنی میدونید، امیدوارم بتونید موفق بشید، خیلی ها اصلا این کار رو میکنن، امیدوارم شما از اونا باشید، ولی برخی از اوقات هم علتش منیکه است که به شما میگه هر کاری بخوای بکنی میتونی بکنی.
درسته، همیشه یه نفر باید منو نگه داره که همسر قبلیم، یعنی همسر سابقم اینطوری بود و الان خودم مجبور میشم که خودمو خیلی
نگه دارم. ولی خب خوشبختانه خودتون یادتون میره، یه دفعه متوجه میشید یه جایی هستی که نمیخواست باید. نه متوجه میشید، یعنی سیستم خاموش میکنید میره دیگه. چون ما اگر هممون همیشه آگاهانه با موضوع برخورد کنیم مشکل پیدا نمیشه. من مثلا فرض کنید در خصوص همین سیگار شما یا مثلا پرخوری، حرفم این است که یه مهمونی رفتید همینقدر دیگه ممکنه میخواید یه چیز دیگه بخورید یا فرض کنید شما خواهید سیگاری بکشید، حرفم این است که خودتون برسونید به دستشویی و روبرو آینه بایستید بگید که خانم عزیز، ما مثل با هم یه قراری داشتیم که تو نمیتونی این غذا رو بخوری یا نمیتونی سیگار بکشی. خیلی خب قبوله، برو. اگر این نباشه که قبلا هم طور که میفرمایید شوهرتون بوده، خب شما میکشی و اینجاست که اصلا نادیده میگیرید که من درست و غلط چیه، خوب و بد کدامه، تصمیمم کدامه، اصلا اونو رها میکنید، برمیگردید در اون لحظه و واکنش لحظه ای نشون میدید. یعنی اینجاست که تصمیم قبلی نقشی تو انتخاب کنونی شما نداره و این باز یه مقداری مشخصه منیک دپرشن. یعنی میدونید خفیف اینا به اون صورت، حالا من کاری ندارم، حتما دکترتون بیش از من هم میدونه، هم به هر حال با شما گفتگو کرده، تشخیص داده. علت این که این بحث دارم با شما دارم دو چیزه. یکی این که در خصوص داروتونه که کمکتون بکنه. دوم که الان بیاد فرض رو بر این بگیریم که حرف ایشون درسته، که احتمالا درسته، شما افسردگی دارید به اضافه استراب، چرا برای استراب شما یه داروی آرام بخش کمکی نمیدن؟ میدونید؟ یعنی اون رو باز ازشون بخواد. چیزی هم که به شما با توانایی هوشی که در شما میدم، نورو فیدبک میتونه بسیار بهتون کمک کنه، به ویژه در جهت استراب و وسواس و یا استرس. یعنی اون رو هم میشه ازش استفاده کرد، چون گفتید راه میخواید، ولی مدیتیشن اون 5% موضوع با اصولا کل مجموعه رو آرام میکنه، ولی در حدی نمیرسه. درست بسید که شما یه آبی رو که احتیاج به 100 کالوری داره بهش 7 کالوری حرارت بدید، خب یه کمکی گرم میشه، ولی آبی که شما میخواید گرم باشه رو نه، به جوش باشه رو نه.
ممنونم برای راه حلی که
دادین، اصلا با دوستان
همون
سنم خواهش میکنم.
آقای
بسیار
من یه
سوال اصلی ترم
در
آقای خب سوال اصلی نصب کن، سوال اصلی ترم بگذار، ما پیاموار بشنیم برگردیم با هم صحبت شنگ با ما باشیم. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید، با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر.
جانم بفرمایید.
من سوالم راجع به روابط هم هست با ایرانی ها. من از
قبل از اینکه پیش برید نصب کنید، نصب کنید، شما چند تا خواهر برادر دارید؟ چندومی هستید؟
ما 5 تا بچه، من آخری هستم.
تکلیف روشن شد خواهر. خب بقیه مثل خواهر برادراتون نیستن که در خدمت و نوکر شما باشن؟ درام یه خیلی زود از دستشون اصلا میشید، اونا هم حسدت رو ندارن. درام این به جاتون عوض کنید، به پدر و مادرتون میگید شما رو اول بیارن، ما مشکل نداشته باشیم.
ولی آقای دکتر من خیلی این فایده شما رو گوش دارم، به جد انتظار و توقع واقعا سعی کردم انتظار و توقع رو بیارم
پایین. سعی نکنید، چون در روانشناسی میگن صبر کنید، در روانشناسی میگن trying is lying، وقتی میگه کوشش میکنم داری دروغ میگی. کوشش نکنید، هم کار بکنید، توقع و انتظار رو داشته باشید، ببندید پرونده رو. شما ببینید عزیز، من این موضوع اینقدر برام جدیه، شما اگر سیدی خشم و عصبانیت منو بشنوید، اصلا expectation یا انتظار و توقع یعنی anger، خشم، پایان. این اصلا هیچ جایی نداره عزیز. من اصلا هیچ توقع و انتظاری ندارم، باورم نمی کنی. اصلا من همیشه میگم امیدوارم یه چیزی بشه، ولی خب من بی خودی امیدوار بودم. انتظار و توقع از مثلا فرزندانم یا از مردم یا از دوستان ابدا. مدت هاست این پرونده هستم، گفتم سالهای سال لایسنس پلیت اتومبیل من این بود، ایوستین سایلاس وای فیلم مچ بده. یعنی اون روزی که واقعا امیدم رو به قصدم دیگران بود از دست دارم، اینقدر راحتم که حد نداره. درست
آقای دکتر میفهمم، مثلا شما میتونید با کسایی که مثلا سر یه میز سام یعنی کلا با کسایی خوش باشید که مدام پشت سر این اون حرف میزنن.
شما چه مربوطه من شما داستان فضول مرده؟ شما نگران تو اینه که پشت سر منو حتما یه جای دیگه دیگه بزن یا اینا حرف بزن؟
دقیقاً همین.
خب دیگه پس برام به شما
دقیقاً همین کار با من
خدا بکنه چه اهمیتی داره یه ابله احمق الاغ بدبخت بیچاره پشت سر دیگه رو حرف بزنه؟ خب برم بزن.
خب آخه با یه همچین احمقای اولاغی مثلا تو رو باید
خب خب نداریم غیر از این. اگر شما تو طویله بیشتر از هر چیزی پیدا میکنید من خبر دارم. نه بازی در نیاری. این همینجا حق بازی شماست. یعنی هم این هست که چون پشتر دیگران حرف بر پشتر دیگران حرف بزن. برای که آدم ها عزیزن وقتی بدبختن وقتی بیمارن وقتی بیکارن درباره دو چیز دارن. یکی در حقیقت اخباره، یکی تماشای اغیار یا گفتگو درباره اغیار، یعنی خبر ببینن چیه راجب غریبه ها حرف بزنن. حتی برخی از غریبه هایی که اصلا نمیدونن اینا وجود دارن.
دقیقا تلاتی به کسایی صحبت میکنه اصلا مثلا بیشتر اونجا هم نمیستازن اون آدم ها.
اولش واقعا هیچ مشکلی نداشتم
گفتم من که نمیشناسم اصلا حرفی هم نمیزدم. بعد کم کم میبینم با کسایی هستم که چیز فقط در حد اون بگو بخندم بعدش حتما بعدش یه حاشیهی به وجود میاد یه مسئلهی به وجود میاد.
همینا رو داریم عزیزم. ببینید اشکال کار این است که مثل این که من بعد میگم این ماشینا رو داری این غذا رو داری سفارش هایی بدید براتون میاریم ولی نمیاد سفارش. به همجه است که هرچی تو این زمینه دعا میکنیم بیفاید است. من همیشه گفتم وقتی شما خدا به همه دعاها جواب میده ولی میگه نه راه کن عزیز. یعنی اصلا تو فاز نره که این چرا اینجوری حرف میزنی یا نمیزنی. من برخی از اوقات دوستان یه حرفایی میزنن از بالا تا پایینش بیماری و بدبختی و گرفتاری میبینم ولی خب به من چه؟ یعنی ما تو دنیای من قرار عزیزم من قراره از آنچه که هست خوب و خوشی رو در بیارم نه اینکه خودم رو گول بزنم. من به شما $2 میدم میگم برو امروز نهار بخور. اینکه شما میخواید تشریف ببرید یه نصف نمیدونم قهوه از یک هتل بگیرید که تازه $2 نمیدن برای نهار اشتباس قشنگ میرید یه تیکه نون میگیرید یا یه ساندویچ میگیرید از یکی از این فست فودا میخورید که رفع گرسنگیتون بکنه درد سر براتون درست نکنه دردتون نیاد بتونید چند ساعتو بگذرونید. شما که میتونید بگید من با $2 چیکار کنم با همین $2 میشه کارایی کرد. بله ما بیش از این نداریم واقعیت عزیز. چرا عرض من این بوده 18 سال رو خط رادیو تلویزیون هستم با بیش از 30,000 نفر حرف زدم. یه دلیل واقعیت همینا رو داریم. بچه‌ها همینن، کفش‌ها همینن، ماشین‌ها همینن، مردم همینن. من با همه میتونم راحت کنار بیام بلکه به من شزیز. بعدم مواظب هستم که بی خودی موضوع رو تبدیل به همانندسازی یا ایدنتیفیکیشن نکنم که وقتی کسایی دارن پشت سر کسایی حرف میزنن من یه دفعه خودم مدرک کنم حالا پشت سر من کیا دارن چی میگن یا اینا اگر رفتن چی میگن یا اگر من الان با این خانم آقا همراهی نکنم بعدم میره پشت سر من چی میگه بعد به کیا میگه. حالا بیا درستش کن اصلا من حاضر نیستم وقتمو صرف این بکنم که چه میشه. دوستانی هستن که برخی از اوقات کم لطفی میکنن کم لطفی که اصلا ولی بیش از کم حتی وقتی حرف کم لطفی است دلیلشون کم دانیشون نیست بی خبریشون نیست حتی اینام نیست یعنی اثر برخی از اوقات به هر حال خوش جنسی نیست از آن نگاه مثلا من اهمیت نمیدم. خب بگم برای واسه چه فرق نمی کنه. من همیشه و بارها عرض کردم این موضوع رو متاسفانه ما مردم ایران جدی نمیگیریم که من میرم توی مهمونی هم فکر بگرم من 10% جوانترم یا 10% شیکترم یا 10% نمیدونم باهوشترم چه فرقی تو زندگی من میکنه. ما بی خودیم اومدیم گفتیم این خیلی فرق میکنه. یه لغت لعنتی بی‌معنی آبرو رو آوردیم گذاشتیم. به همین جهت است که مثلا دلمون خوش در ایران که 40 ساله همگی مرگ بر امریکا. خب شما فکر کنید نه چند هزار نه چند صد هزار من میتونم بگم چند میلیون برخی از اوقات میگن مرگ بر امریکا. من ندیدم یه امریکایی ای بدونه یا بفهمه اصلا که اکشن میگه این خدا کیه اینا چی هست؟ اینا چه موجوداتی هست؟ حتی یه امریکای بی سواد ابلهش ولی کسی خنده داره عزیز 40 ساله با این لغت که نمیشه مسئله ای رو حل کرد. مرگ بر امریکا چی شده امریکایی؟ هنوز هم یه امریکایی از من گله نکرده که آقا این حرفا چیه پشت سر ما میزنی یا آشکار تو تلویزیونتون میزنی یا پخشش میکنی. یعنی این گرفتاری ماست که یه دنیایی ساختیم که این حرفا و این صحبت ها وای مهمه. یه دمونم وقت هر برامون داشته که از این طریق میکنیم حرف مهم بزنیم. فکر کنی با ماجرای مرگ و زنده باده، نه ما قراره به حرفی بزنیم که مفید باشه، مؤثر باشه، سازنده باشه، نتیجه بده. و اینا که نتیجه نمیده، اگر داده بود الان امریکا مرده بود دیگه. چند میلیون 40 سال، حالا جای دیگه مطمئن میگم، میگن مرگ بر امریکا، ولی امریکایی مرو گنده تر از قبل. رامی خودتون اذیت این حرفا نکنید، دوستاتون هم همینا رو بپذیرید عزیز. همین من شما
اصلا شما دوست صمیمی نمیتونم
اصلا... پیدا کنم. آخه صمیمی داری چی میخواید؟ آخه شما آدم صمیمی نیستید. میدونید شما حاضر نیستید رازتون رو، حرف دلتون رو، حستون رو، احساستون رو بزنید. فکر کنید بد زشته، از توش چی در میاد، علی آدم استفاده میکنه. به همین جهت است که برخی از اوقات دوستان حاضر نیستن عقیده و نظرشون رو بگن، ولی فکر کنم بقیه چه قضاوتی میکنن، ولی اشتباه میکنن، ولی که اولا خودشون خوبن وقتی عقیده و نظرشون رو میگن، دوم شنونده خوبه، نتیجه این دوتا خوبم چیز بدی از توش در نمیاد. اشکال کار اینه که من خودم رو بد میدونم، دیگران رو بد میدونم، بنابراین مواظبه. بعد چون خودم رو بد میدونم، بعضی همون یه مقدار وقتی یه طرفه هست، حالا بتونیم دیگران رو هم بد کنیم، خیلی اوضاع بهتر میشه. خب اینا برخی از وقت ناشی دوتا واژه در هم گره خورده خودخواهی و نادانی دیگه. وقتی این دوتا با هم گره میخورن، آدم فکر کنه طریقه‌ای که من حالم خوب میشه اینه که بگم دیگران چقدر بدن، در حالی که حالم خوب نمیشه، فرقی نمیکنه. موضوع در تحلیل نهایی اینه که من خودم راجع به خودم چی فکر کنم. چرا من رو خط رادیو تلویزیون خدمت دوستان عرض میکنم، من راحت و راحتم. به من بگید حرفات غلط، بد، اشتباه، مضر، مثلا میگم شاید کدومشو میگید، شاید بدونیم با هم حرف بزنیم، احتمالا نظر شما درسته. ولی من نمیتونیم بگی تو حس تو، احساس تو، عقیده تو، نظر تو یه جور دیگه بیان میکنی. نه، برای چی؟ یه دلیلی هم که برخی از دوستان، یه عده کمی هم از برنامه رازها و نیازها خوششون میاد، حرفشون هست که خب این بابا همینه دیگه، عقلش نمیرسه، نمیفهمه، متوجه نیست، سرش نمیشه. اینکه ایبی نداره. من خودم هزار بار درباره هزار تو چیز میگم. من امروز رو توی رادیو عزیز برخی از وقت اتفاقاتی میفته، میگم اصلا از من نپرسید، برای من توضیح ندید، اصلا من نگید، مثلا نمیفهمم موضوع چیه، اصلا نمیدونم چه سوالی باید بکنم، اصلا فرق نمیکنه من شما چه جوابی. اصلا به این مسائل مثلا فنی رادیو نمیرسه. میگم برید با هم حرف بزنیم، من میگم من قراره تصمیم بگیرم، شما من بگید من چه تصمیم میگیرم، براتون بگم. من دخالت نمیکنم تو این کارا، من چه فرق بوده مثلا نمیفهمم. من
مشکل من همینه، اون تو روی آدم من خیلی
بارزی. خب تو روی شما معلومه بلدیدی بلاله تو میذارم. من برخی از وقت تو روم به خودم دروغ میگم، آقای دکتر ما هر روز برنامه شما رو ساعت 2 تا 4 میشنویم. خب من میتونم بیخوریم یا برنامه 2 تا 4 نیست، 4 تا 6ه. حالا اشتباه هم نکرده ها، یا بعض وقت یه چیزهایی میگه که شما گفتید که اصلا من میدونم در ذهنیت من نیست، اصلا این به زبون من نمیتونه اومده باشه، ولی میپذیرم. حالا محبتی دارن ما میشتویم، یا مثلا حتی برخی از وقت ساعت ها رو مثلا با ساعت های قبلی اشتباه میکنن، ولی چه اهمیتی داره عزیز؟ شما به اون نگاه کنید که خب معلومه شما حرفتون این هست که من یک حرف خوب بزنید، دو حرف بیخودی نزنید. نه عزیزم، امروز راجع به خدا هم اونایی که باور دارن حرف زشت میزنن، حرف بد میزنن، خود من حتی هر وقت بتونم سر به سرش میگذارم، برای این که دلیلی نداره که اینقدر خودمون نگران حرف و قضاوت و نظر مردم کنیم. حرف مردم باد هواست. گفتم مطالعات نشون میده 98% حرفای مردم در 98% کوچکترین تأثیری تو زندگی ما نداره. ما حرف مردم رو، عقیده مردم رو تبدیل به کار رو چاقو میکنیم، به خودمون میزنیم، بعد ار میزنیم. چه اهمیتی داره عزیز؟ رها کنید. برای همینا هستن، با اینا نمیخواید درگیر بشید، شرکت کنید نکنید، ولی شاهدش باشید. شما چقدر میشینید فیلمای عجیب و غریب میبینید که آدم میکشن، مواد مخدر مصرف میکنن، طرح دزدی میریزن، جنگ میکنن، سر آدما رو میبرن. خب معناش این است که نه، اینا نباید این کارو بکنن، چون من این کارا رو دوست ندارم. خب اینم یه فیلمه دیگه، دور برای شما آدما دارن یه نمایشی رو بازی میکنن، به همین سادگی. برای راه کنین خودتون هم ازیاد نکنین. خوش آشان با تو صحبت کنین. اصلا از این بعد هر وقت یه جای تشریف میبرید، حرف شما عبارت از این است که من میرم مثل یه بازی فوتبال عزیز. این قاعده بازیه. اینا چرا هول میدن؟ چرا لگد میزنن؟ چرا توپ از دست من گرفت، چرا احترام به من نگذاشت، ما که نداریم تو مسابقه فوتبال. قاعده بازی اینه. یه زمان هم شما با یک کسی میرخصید، در اینجا یه هارمونی و هماهنگی بینتون، حرکتاتون باید موزون و هماهنگ باشه، یه زمینه هنری و در حقیقت زیبایی هم داره. اما یه زمانی توی همون پیستید، ولی پیست بوکسه، پیست رخص نیست. خب میزنید طرف رو ناکار کنید برای که ببرید. خب این دوتا متفاوته. بنابراین وقتی شما میرید اگر فکر کنید پیست رخصه، آخرش این که طرف رخص بلد نیست، موسیقی نمیفهمید. ولی اگر رفتید فکر کردید که ارتباط با دوستانتون پیست بوکسه، خب میخواید نخورید، محکم هم بزنید، مثلا چه ارزشی دارید؟ به همجاست که باور کنید من دوستانی که دوربرم هستن غالب اوقات به کمدانی و نادانی و نفهمی من بارها به من گفتن تو چطور اینو نفهمیدی اون رو نفهمیدی؟ مثلا نمیفهمم. به من بعد از 10 سال با یک کسی آشنا و دوست بودم میگن این اینجوریه اینجوریه اینجوریه، میگم بعد میگم راست میگم، ولی من اصلا نفهمیدم. این که رو خط رادیو تلویزیون من آنتنا میره بالا، دستگاه روشن میشه تو ارزیابی، ولی دوربرم توی مهمونی من در حال ارزیابی مردم نیستم. یه چیزی هم به میخوره اصلا دنبالشو نمیگیرم. خاطرم هست موقعی دکتر باقری روانپزشک عزیز و برجسته کنار هم ایستاده بودیم، یه خانم اومد برگشت گفت که آدم وقتی کنار شماست جرأت نمیکنه حرفی بزنه، کاری بکنه، چون زود آنالیزش میکنید، تجزیه و تحلیلش میکنید. آقای دکتر باقری گفتن خانم شما پول دادی؟ گفت نه. گفت من تو کسی پول نده تجزیه و تحلیلش نمیکنم، آنالیزش نمیکنم، راحت آسوده همینجا بیست. و یه واقعیت عزیز، بنابراین تو زندگیتون چی کار دارید که مردم چی میگن چی کار میکنن؟ مثل فیلمه، تماشا کنید، ازش لذت برید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی، ممنونم. منم همینطور. روزتون
بخیر. شنگان عجبان بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، یادآور میشم که کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو در روز سه‌شنبه 10 جولای از ساعت 7:30 شب در المپیک کلکشن خواهم داشت. این کنفرانس جلسه دومش خواهد بود، چون ما این سه‌شنبه فردا تعطیلیم، اما یعنی سه‌شنبه سوم. اما من خلاصه مطالب جلسه اول رو عرض خواهم کرد، بعد از اون پیش خواهیم رفت و تکراری نخواهد داشت. بنابراین خوشبختی و موفقیت سه‌شنبه 10 جولای ساعت 7:30 بعد از ظهر در المپیک کلکشن. همچنین سفر 7 شب و 7 روزه ما بر پاس از 5 تا 12 آگوست، از 1 شنبه تا 1 شنبه، از سیاتل به آلاسکا. اگر مایلید در این سفر با ما باشید، با 800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. اگر خارج از امریکا و یا در داخل امریکا هستید، با تلفن 818-883-8100 با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید عزیز.
باشم، خوبه، خسته نباشید.
متشکرم، بفرمایید.
خیلی ممنون از اینکه وقت گذاشتید در اختیار ما باهاتون صحبت کنیم. پیشاپیش اینو خیلی خیلی تشکر میکنم که واقعا لطف کرد به جامعه ایرانی، مخصوصا اونایی که تو خارج از کشور هستن.
خواهش میکنم، بفرمایید.
چشم و گوشمون باز بشه اینا.
بفرمایید.
خواهش ازم بزرگشون، من در مورد اختلاف خودم با خانومم که میخواستم باهاتون یه مشورتی بگیرم.
بفرمایید.
بعد ازم میخواد از خودم شروع
کنم. اول به من بفرمایید هر دو. نه، من چند تا سوال دارم چون خیلی من کنم. هر دو چند سالتون عزیز؟
من 53 سالم، خانومم 41 سالشه.
چه مدتی ازدواج کردی؟
خلوش 13 ساله.
به من بفرمایید چند تا فرزند دارید اگر دارید؟
بله، 2 تا پسر داریم، یکیش 12 سالشه، یکیم 8 سالشه.
بسیار خوب. چه مدتی از ایران خارج شدی؟
من خودم قبلا یه 7-8 سال خارج از ایران بودم، بعد رفتم سال 2001 بودش، رفتم ایران یه 5-6 سال اونجا بودم، بعد اونجا با خانومم آشنا شدم، یه 5-6 سال تو ایران بودم، بعدش اونجا مذارت میخوام رفتم ایران، یک سال ایران بودم، بعد ازدواج کردم تو ایران، بعد 5-6 سال تو ایران با هم بودیم، بعد از اون اومدیم خارج از کشور دوباره.
بنابراین وقتی خارج شدید هر دو پسرتون رو داشت؟
نه، یک پسرم تو ایران بدونیم، اومدیم خارج، یکم تو اینجا بدونیم.
اوکی. بنابراین روی هم بیشتر از الان با بیشتر از 8 ساله که شما خارج از ایران بودید.
بله، تقریبا تو همون حول هوش.
اوکی. حالا به من بگید هر دو چی خوندید، چه میکنید اگر هر دو؟
من اون زمان که از لارسن زمان جنگ بودش اینا تو دانشگاه چی شد، ولی برای کمک ناخدایانه قبول شده بودم، ولی واقعا چیز حقیقت زیاد شرط جنگ بود تمام نداشتم برم، ولی کار آزاد.
همسر کنم؟
آها. بله.
همسر چی؟
ایشون لیسانس برق دارن.
اوکی. بسیار خوب. خب حالا چه خبر است؟ آیا الان از نظر کار و زندگی اقتصادی نسبتا راحت هستی؟
من الحمدلله خدا شکر راضی هستم به همین وضعیت که دارم اینا، ولی متاسفانه خانم عزیز اینو به شما، تو ایران بودیم ما یه مقدار اختلاف های فکری از نظر سلیقه و حرف و حدیث داشتیم اینا، گفتم من خود خوشحال بیام خارج تو هم اکثر این خانواده که آینه ما پدر مادر تو اینجوری نه فامیل تو اینجوری، گفتم خب شاید خارج باشه اینا رو نبینه، شاید حساسیتش کمتر بشه. بعد اومدیم اینجا از نظر کارینا من الحمدلله توی یکی از رستورانهای آمریکایی تو همینجا هستم، بعد تو کار میکنم، کارم بد نیستش و اینا. بعد عرضم بزرگتون ما این دو سه سال اول که اومده بودم بعد نبود، بالاخره با یک سه چهار تا خانواده ایرانی هم رفت اومد اینا داشتیم و اینا، اما هول هوشه دو سالی که خانومم یه توهمی زده که اصلا خودت فکرشون نمی کنم چطور بگم براتون اینا.
اولا ایشون بذار من اول یه سوال بکنم، ایشون که اونجا کار نمی کنن یعنی خارج از خانه؟
ایشون یک سال کار کردن دیگه کار نکردن.
اوکی. از اعضای فامیل شما و ایشون هم که هیچ کس در اون کشور نیست؟
هیچ نیست.
اوکی. خب این توهمی که ایشون زدن چیه عزیز؟
ایشون کلا شخصیت اینجور شده که مثلا زیاد اهل رفت آمد نیستن، نسبت به هر چیزی با چش با دید بد میبینن هر موضوعی رو تقریبا. پس موضوع اصلی ما با همین سوال که تقریبا دو سال پیش شده میگه که من بهشون خیانت میکنم، با کسی دیگه در رابطه هستم، با کسای دیگه در رابطه هستم تو محل کارم و فلان.
اگر یه کسی بهشون بگه، اگر یه کسی بهشون نسب کنه، اگر یه کسی بهشون بگه سند و مدرکی داری یا نه چی میگه؟
ایشون هم بعد میگه که نه من خبر دارم، من میدونم، به من گفتن.
و اگر بهشون بگه کی به شما گفته و از او قبول کردید، پاسخشون چیه؟
بله من به تو همین سوالی گفتم، گفت کی بهشون گفتم؟ اولش گفتن که نه محل کارم گفتن، اون که یه سال میرفتن سر کار. گفتم اشکالی نداره، ای گفتن مسئله شما رو با من رو درگو کنید، احیان با من هم نمیخواید رو درگو کنید، با کسی که خود اعتماد داری منم قبولشان رو درگو کنید. نه به من گفتن که نه تو نمیدید، من هم گفتن. بعد از یه مدتی گفتن که نه در همسایه ها گفتن به من، چیه با چشم و حد رفتار اینجور اشاره کرد. گفتم خب همچین چیزی اصلا نمیشه که تو میگی، نه تو نمیدی. من گفتم تو برو هر کدومشون که خودت میدید بیاد اینجا بشون، ای گفتن کوچکترین چیزی هستش من قبول دارم، احیان این هم نخواسته چیز کنی شما برو اصلا به خیلی مثلا به یه اداره مددکاری یا مثلا یه جایی که اداره پلیس یا شهرداری یه جایی بود. گفتم من قبول میکنم کاملا حرفتون. گفت نه من میدونم همین، تو نمیدونی اینا رو. هیچو همینجور صحبت ها رو میکنن که اصلا
خب آخه ببینید عزیز
چطوری بگم،
اگر نصب
بله
به گونه‌ای که شما دارید به من میگی، اگر چنین همسرتون بیمار شد، یعنی ما با بیماری، ما با بیماری
کاملا به خود بله
نه سب کنیم، سب بذاری ازتون سوال کنم، یعنی وارد یه مرحله شدن، حالا چه نوعی هست از چه گونه هست نمیدونم، ولی بهش میگن حالت پارانوید، یعنی شکاک و مظنون هستن بدونه که دلیلی داشته باشن، حرفی برای گفتن داشته باشه. بذارید کمی برگردیم به عقب. هر دوی شما رو چون میپرسم، هر دوی شما فرزند چندمید و ایشون مخصوصا؟
متاسفانه همونده که شما پرسید، من فرزند چهارم از چهارم نفرم، یعنی فرزند آخر. ایشون فرزند اولن، از سه تا فرزند بودن، دختر بودن سه تاشون، بعد وسطیشون فرزند وسطشون به صدا یک بیماری دقیقا نمیده عقب افتادگی همچی چیز ذهنی داشتن اینا که حدوش در 12-13 سال پیش خانواده خودشون بودن، بعد از اون تو ایران بردن ننگار نتونستن تو آسانشگاه گذاشته اینا، بعد از یکی دو سال انگار اونجا فوت کردش اینا. بعد با توجه به این صحبت ها، این پدر ایشون هم خودشون هم افسردگی شدید شدید دارن، یعنی یک کسی رفت آمد به اون صورت مطلقا نمی کنن، یعنی بگم ژنتیکی خانوادن اینجور.
آیا افسردن یا اونا هم شکاک و مظنون هستن عزیز؟
مادرشون شکاک هست، مثلا از این یه چیز رو به یه چیزی بس می کنم، مثلا یه اتفاق افتاده باشه، مثلا شاید این رفت داشته به اون اینجوری شده.
بازم بحث همین از دم آدم شکاک، آدم شکاک اون رابطه کازالیتی یا علیت رو با خیلی چیزهای دیگه مخلوط میکنه، این چیزهای رو به یه چیزهای مرتبط میکنه که اینا علت و معلول هم نیستن. خب اگر چنینه، آیا تو خانواده ای که این دقت کنید در حدی که شما میدونید، تو خانواده پدری و مادری همسرتون بیمار روانی که تشخیصی داده باشن، بیمارستان باشه، وسواس شدید باشه، بدبینی سنگین باشه، افسردگی و خشم و عصبانیت باشه، چیزی رو شنیدی؟
خشم و عصبانیت که خودشون که خیلی دارن، اون خیلی خیلیه، و تو فامیل عموش، بچه های عموشون یکشون خودکشی کرده بوده. بعد
میدونید پسر بوده یا دختر بوده اون که خودکشی کرده؟
پسر بوده.
میدونید از حدودن چه سنی بود عزیز؟
فکر کنم حدوش 30-35 اینا بوده اینا فکر کنم.
اولا میدونید چه جوری هم خودکشی کرده؟
اونشو دقیقا نمیدونم. نه.
آیا خبر دارید که مثلا چه حالات غیرعادی هم داشته؟
پسرم شما؟
آه همین که خودشو، چون ببینید از اون خیلی چیزا میشه فهمید، یعنی یه زمانی هست که افسردگیه، زمانی هست که اسکیزوفرنیه، چون یه کمی بوی اونم میده عزیز، چون ما یه پارانوید اسکیزوفرنی هم داریم که من یه کمی نگران اونم که اونجا بوده. این که همسر، به نظر همسرتون اینگونه که شما میگید مشکل جدی بیماری هست. اگر واقعا
خودم واقف شدم به این مسئله،
خب و دارو میخواد، اصلا بدون دارو امکان نداره بدون معالجه بشه،
ولی متاسفانه همکاری نمیکنه. من یعنی چطوری به ارزم به شما بگم که من حلوش دو سال واقعا دارم تحمل میکنم این خشم و عصبانیتش، و در رابطه با همین صحبت که گفتم میگه شما خیانت میکنید، یعنی همه رقم رو من راه و پیش رفتم، گفتم که احیان شما پس شما این حرفایی که میزنید، من نه جلوی هر کسی که خودتون قبول دارید.
نه متوجه شدم
دولتی،
نه متوجه شدم عزیز،
اینا اگر چون
واقعا ایشون
بس راجعون که چیز نمی کنم، بس این خشم عصبانیت چون به صورت درگیری اول لفظی به وجود میاد، بعد انگار از یه صفر شروع من میاد اوجه مثلا بالا رسیدن، بعد شروع من به فیزیکی، بعد تو این ازم بزرگ شد. این فیزیکی من تا یکی دو سال شدم تحمل کردم، حتی تو این حالت فیزیکی هم تحمل کردم، گفتم بابا درست میشه، مثلا جلوی بچه ها میکنم کنم مکن و فران دیگه، نهایت نه دیگه، نه واقعا داره، یعنی حتی که میرسه فاجعه آور، یعنی تنفر رو خیلی چطور بگم براتون، مثلا حالت یه حادثه داره ایجاد میشه که اتفاق اینم شدش اونم شدش، که یه خیلی خشم اصلا رو درگی فیزیکی را انداخته شد، نه من همش تحمل میکردم تحمل، یه یک برداشت اینم یه شیشه چیز برداشت زد به سر من، همینجوری زد جلوی بچه ها، یه خونمون سرم اومده شد، من دیگه گفتم ندید از این بیشتر از این بخواد،
نه قابل قبول نیست از این،
من مجبور شدم که وکیل زنگ زدم به
پلیس
اومدن و اینجا. بعد ازم بزرگتون موضوع جل جوری بچه همه این کارو که بچه همه حقیقت رو گفتن اینا اشون رو برن یه ده روز بازداشتگاه نگه داشتن. بعد تو هم بازداشتگاه چیز کردن گفت یا بعد بازداشتگاه بیاد بری دکتر اینا دکتر اونجا یه تعهد نشه بعد از اون بیاد بری دکتر. آخ بدبختیش اینه که خودش قبول نمی کنی بیماری
من متوجهم. خب بعد چی شد؟
من بعد از اون تو اونجا گفتم میام بعد از اون اومد دوباره چیز کرد دوباره گفتم پس این دکتر گفت نه گفت من رفتم دکتر وقت گرفتم گفتم من خودم میام با هم میرم منم ایش مشکل دارم با هم مسئله حل کنم بالاخره هر چی باشه یا اون یا من فرق نمیکنه که ایش من حتی خود آخر اینجاست که من خودم تنها رفتم دکتر ایشون نیومدن اونجا دکترم گفتن که خب اما تو مشکلی تو نیست اون باید بیاد چیز کنه بالاخره تو اومدی ولی اون نیومده نتیجه ندادش اینا. بعد آخه مسئلهش اینه که تنها با من هم نیستش آخه این کلن الان این توهم و این نفرت که اینجا پیدا کرده بعدش این خشم عصبانیتش مثلا بچه مدرسه میرفتش مهده کودک یعنی دو تو بچه دارم با هم بچه من با یکی بچه دیگه بازی میکرد مربی هم حواسش اوبر بود اینا داشتن هم کاری دیگه میشه یه هفته دید دو تو بچه من بازی یه زد سرکرم نزیده یه هفته رفت دیدون مربی مهده کودک اونجا پشت و دریوری گفته یه چک سر در گوشش یه توف کرده صورتش. من فردا صبح رفتم مهده کودک دیدم مدیرش اومده از من معذرت خود چی شده اینا گفتم گفتم خانم بود نگفت بودم نه تو جریان نیستم گفت آره اینجوری شده اینا شاید مربی ما مقصر بوده ولی این کار ما توی همچین چیزی ندارم که بده یکی درگیری فیزیکی را بندازه بالاخره ما اینجا سرتش رو بند آوردیم اون اومد بعد من هم بچه الان کلاس دوم دبستانه ما اسمش رو نوشتیم بسکت هم مدرسه همین دوباره تقریبا یه ماه پیش دو سه ماه رفتش یه روز اومد اینم خونم حالا یه ذره بچه‌ها با هم بازی می‌کردن تو بازی می‌کردن یه ذره نم دماغش خون مالی بوده یا فلان اینا رفته با مربی اونجا نم 65 سالشه هر چقدر دهنش برگشته بوده یه توف کرده تو صورتش اینا من خبردار ندادم
نه همسرتون نزدم
عزیزم من
نه صبر کنید شما همسرتون بیمارن دکتر میخوان و باید کمک بگیرید از مقامات که ایشون دکتر نرفته واداش کنم به دکتر این میتونین بستریشون کنم ایشون به نظر من یک یا دو هفته بیمارستان بستری بشن تشخیص داره حالا اگر حرف دیگری دارید باید روی خط باشید بذارید با هم پیام ها رو بشنیم برگردیم صحبت رو ما میدارم روی خط باشید شنگ و نجمن با
خیلی ممنون میشم
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم به صحبتون با ایشون ادامه میدیم رادیو همراه بفرم جانم
من آقای دوست من فقط وقت کسی دیگه هم نگیرم فقط یکی دوتا سوال مهم داشتم از تون
بفرم
اینه که یک ما به خودم به این نتیجه رسیم که این ادامه این زندگی به صلاح هیچ کدوم نیست. من خودم شخصا اول هستم به خاطر بچه ها میگم که تو بچه ها که تو یه محیط جنگ و دعوا بزرگ بشن و دریافت
نه اونو مطمئنم عزیز ولی خب شما اونجا
لمس دارم
نه ببینید عزیز شما اونجا اگه بخواید جدا بشید چی میشه از نظر خانواده و بچه ها
شما بله ایشون اینجا نمیخوان جدا بشه میگم باید بریم ایران تکلیف مشخص بشه که من اینجا مجبورم تمام کار و زندگی و خونه همه رو ول کنم برم. من حتی
نه صبر کنید عزیز من صبر کنید شما میشه صبر کنید میشه صبر کنید گوش کنید شما من بفرمایید بعد از جدایی چون حالا گفت من نه اینکه برم گم موافقشم بعد از جدایی شما کجا میخواید برید زندگی کنید؟
من خودم راضیم که تو همینجا زندگی کنم ولی بعد ببینم بچه ها تو چه شرایطی هستن
بچه ها چه ترجیحی
ایران باشن دیگه منم باید مجبور باشن تو ایران باشن
شما میشه من بفرمایید بچه ها چه تصمیم دلشون میخواد تو اینجایی که هستید باشن یا برگردن ایران
نه بچه ها تمایل ندارم برگردن ایران اینجا میخوام باشن اصلا میگم بریم ایران میگم نه اصلا دوست ندارم من فرار میکنم بخوام برم ایران
پس بنابراین عزیز من یه ذره صبر کنید شما دلتون میخواد اونجا بمونید بچه ها دلشون میخواد اولا برید دو همسرتون رو راضی کنید یا بگید ما بلا جدا میشیم اگر تو دکتر ندید اولا ببینید میتونید از طریق دادگاه وادار کنید ایشونو بستری کنن، الان یه تشخیصی روشون بدن. بنابراین اول شما یک کوششی به جهت معالجه ایشون بکنید. اگر موفق نشدید شما دلیل نداره برید ایران جدا بشید. چون میفرماید، باز جمله رو تکرار میکنم، اگر ایشون حاضر به مداوا نیستن، اگر ایشون خوب نشدن این بازی رو بخوان ادامه بدن، این برخوردهای فیزیکی رو داشته باشن، شما طلاق میگیرید. شما برای چی باشید برید ایران؟ چون اصلا برید ایران طلاق بدید که زندگیتون رو به هم بریزید؟ شما که میخواید اینجا بمونید، بچه‌هام که ترجیحشون اینجاست، اگر هم جدا بشید باید جدا زندگی کنید. خیلی خب همونجا بمونید، شما بمونید، ایشون میخوان برن ایران، بمونید ایران.
چیز نمی‌کنه ایشون،
نمیاد
که مثلا به
همین
سادگی طلاق بگیره.
سادگی یا غیر سادگی نداره عزیز من. من نمیفهمم شما. بله. شما وارد فرض کنید، من نمیدونم کدوم کشوری، شما به هر دادگاهی که برید حرفش این است که این خانم این کارا رو میکنه، این پرونده و سابقه رو که داره. اولا ایشون دکتر رو یعنی دادگاه وادار میکنه که ارزیابی کامل روانی بشه. شما رو یک بر مبنای اون بدن حکم صادر میکنن، ولی شما مقاومت میخوان بکنن میخوان نکنن، چه فرقی میکنه؟ ایشون ایران هم که برن هست، ای قراری که کار غیر عادی بکنن، از بیماریشون مبنای رفتارشون مشکل هر جا باشه همینه، یعنی خطر شما و بچه هاتون هم تهدید میکنه. ولی شما دلیل نداری، چون جمله که گفتی من تعجب آوره، زن شوهر به اینجا رسیدن که گفتم من موافق نیستم، اول معالجه است. زن شوهر میگه میخوان جدا بشن، شما میگید ایشون تصمیم بی خود تصمیم میگیره. بعد وقتی گفته ایشون که برن ایران راحت‌تر طلاق میگیرن، اصلا چه اونجا کی گفته جای مناسبی برای این کار؟ جان
میگم شاید میخوان از حربه مثلا مهریه استفاده کنن که مثلا
حالا خب دیگه بدتر، دیگه بدتر. من اصلا من حرفم با شماست، من حرفم که با ایشون نیست. شما اگر حرفتون این هست که ما به ایشون امر میکنن ما بریم ایران طلاق بگیریم، بعد خود شما هم حرفتون این هست که اونجا مهریه شما رو به اجرا میذارن، شما که همچی پولی ندارید گرفتار میشید، ولی من بسیار جالبه که شما میخواید برید ایران. اصلا ببینید نمیخوام اذیتتون کنم، آخه یه ذره معقول و منطقی هم باید به این موضوع نگاه کرد، نه؟
بله
بله. بعد ایشون خب میگن بگن، بله شما در حدی که فکر کنید امکانشو دارید هر کمکی میتونید به ایشون هم بکنید اگر تصمیم گرفتید جدا بشید، ولی اول او رو در این وضعیت قرار بدید که ما بریم دکتر، تو بر اساس قرار دادگاه یا اونجا که تو رو آزاد کردن باید برید دکتر، اگر شد با یه وکیل صحبت کنید، شاید بر همین مبنام بتونن به عنوان یه نافرمانی از فرمان دادگاه در حقیقت نه اینکه زندانش کنن، وادار به رفتن بستری شدن در بیمارستان کنن. چون به نظر من همسرتون یه دو هفته اگر بیمارستان باشن میشه فهمید دقیقا چه خبره عزیز، و اونو شما میخواید، شما یه تشخیص میخواید، و این تشخیص حتی صلاحتونه به خاطر بچه هاتون، به خاطر خانواده و فامیل، که ما با یه بیماری روبرو هستیم کارش نمیشه کرد. بیماری چیه؟ برای این بیماری زمینه ارثی داره، تو بچه های شما پیدا میشه. نتیجتا موضوع رو به صورت این که من چی میگم او چی میگه در نیارید. یک، ایشون باید معالجه بشن. در این راه هم هر کاری میتونید بکنید با مشورت روانشناس و وکیل تو اون کشوری که هستید بکنید، که خاطرتون راسته باشه علیه ایشون هم نیست، در جهت بهبود حالشون. اگر به نتیجه نرسید، اگر خواستید جدا بشید، مادام که شما و بچه ها ترجیحتون دو تا پسر اگر اشتباه نکنم 8 سال و 12 سالتون ترجیحشون این هست که در اونجا بمونن، شما حتما نرید ایران برای جدایی. و اگر حق و حقوق ایشون دارن که حتما دارن در حدی که منصفانه است و میتونید، اون رو به ایشون هم بدید. ایشون خواستن بمونن اون کشور، از یه جهاتی چه خوب، شاید برای خودشون، شاید کمی هم برای بچه ها، نه برای شون. اگر هم تصمیم گرفتن برن ایران، خب برن ایران. شما در حد کمکی که مالی که میتونید بکنید زندگیشون رو برای یه مدت تو ایران تأمین کنید، یا هرچی میتونید قسمت های از اون مثلا مهریه رو به تدریج بپردازید، برای که شما همه چیزی که میتونید داشته باشید. مورد اول سلامتی
ایشون. اولا حرف کنم منطقه نه، من از اون لحاظ مشکلی ندارم.
بسیار
گفتم بالاخره ساخوزیشو حقشه، بالاخره این چندین سال
اصلا اون مهم نیست. به هر حال من عرضم این است که شما ببینید در چارچوبی که اخلاقی اول، انسانیه، بعدم قانونیه، عمل کنید. ولی اول یه کوششی تو این زمینه بکنید، ایشون رو هم به هر حال نمیگم تهدید بهشون این اختار رو بدید که بابا جان ما باید بریم دکتر که مشکلات رو حل کنیم، تو اذیت نشی، اصلا تو اینقدر ناراحت میشی رنج میبری به خاطر من دیگه، یه دو تایی بریم ببینیم چه خبره.
بعد ما پارسال هم رفتیم ایران، اونجا تا پدرشون اینجا دیدن گفتن که اینو باید بستری کنیم. یک ماه اونجا بودیم، من 3-4 بارم وقت گرفتم تو خودم ایران، گفتم اونجا زبون خود هموطن خودم راحتر میفهمه صحبتاشو، راحتر اعتماد برقرار کنم، همکاری نکردش. یعنی 3-4 تا وقت من گرفتم هیچ کونه.
خب همینه که من دارم خدمتتون میگم که شما اونجا از یه وکیل بپرسی چون قانونن بتون. یعنی عرض من دقیقا همه
قانونی...
بلکه نمیدونم عزیز، شما هم در نباید باید دقتی بدون بنابراین بپرسید یه زمان از کنید همچین براحتی میشه این کار کرد، به خاطر اینکه ایشون در حقیقت استران کانتمپ حکم دادگاه رو داشته، یعنی سرپیچه از حکم دادگاه برای رفتن دکتر. خیلی از وقت همین به خودی خودش میتونه یک حتی برای ایشون زندانی درست کنه. شما به دنبال زندان ایشون حتما نباید باشید، ولی به دنبال بسترشونشون در بیمارستان باید باشید، چون صلاحیتونه برای تشخیص بیش از هر چیز دیگه و احتمالاً آغاز معالجه. امیدوارم بتونید مشکل رو حل کنید، اگر نشد و اگر تصمیم قطعی گرفتید یا صلاحیتون در این بود با مشورت دکتر که جدا بشید، شما بی خودی عازم ایران نشید، برای اینکه با توجه به موضوع مهریه اونجا میتونید کار دست کنید.
برای بچه‌ها
هم
خوب
نیست، درسته؟ نه، بچه‌ها مهم اینه که کجا میخوان زندگی کنن. ببینید من نمیدونم، بسیاری از اوقات بچه‌ها خیلی راحت‌تر آسوده‌ترن که با پدر مادرشون جدا جدا رابطه داشته باشن. من نمیدونم، نمیگم همیشه، برخی از اوقات، ولی بگونی که شما برای من بیان میکنید، بیشترین آسیب در اختلاف و دعوای شما به بچه ها میخوره. بس اونو اول با ترس کرد. انتخاب شما که عزیز مثل همه مواردی از این نوع انتخاب خوب و بد که نیست، یا خوب و بهتر، انتخاب بین میان بد و بدتره. انتخاب شما هر چی باشه بد و بدتره. انتظار این که کسی به شما راهنمایی کنه که راه خوب انتخاب کنید نشه، کمتر بدو میتونه، ولی نه اینکه بدون بدی باشه. نتیجتاً با یه همچین دیدی عزیز که حتما آزارتون میده، اذیتتون میکنه، مقاومت، مخالفت، هزینه داره، همه اینا رو قبول کنید، ولی کمترینش رو، ولی که به هر چهار شما آسیب کمتری بخوره. امیدوارم یک، ایشون رو بتونید کمک کنید تو معالجه کنید، دو، اگر نشد جدا میشید، سرایتون فعلا ماندنه در اونجاست. و به هر حال بسیار متاسفم از اون چه شنیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مازه خودتون باشه.
خیلی ممنون از راهنماییتون.
تمام. خدا
لطف کردید واقعا، بالاخره یه دریچه‌ای برای ما تا واش تا.
به هر حال انتخاب میان کمتر بد و بد عزیزم. متاسفم.
دقیقاً. من فقط خود شاهده این زیادش رو حساب
متوجه هستم عزیزم، متوجه هستم. بنابراین موازه به همه
دارم. یعنی این
را
هم
چشم خوشحال شما بسید. خدا نگه دارید.
به معلوم تشکر
لطف کرد وقتتون گذاشت. خواهش میکنم. خواهش میکنم. شنگ و نجمن روز روزگار خوش و خدا نگه دارید.